وزیر که حالا شاه شده بود، پس از مدتی برای دخترش در جای خوش آب و هوا خانه ییلاقی ساخت و دختر را فرستاد آنجا. از طرفی این دختر زیبا نیز مانند پدرش در کلک و حقه دست همچون شیطان بود. یک روز که شیرزاد به تنهایی به گشت و گذار رفته بود به کنار این خانه که بین دیوارهای یک قلعه ساخته شده بود رسید. خیلی گرسنه بود. پرنده در آسمان دید و تیر به چله کمان گذاشت و پرنده را زد. پرنده در حیاط خانه دختر شاه افتاد. شیرزاد جلو رفت و کمند انداخت و از دیوار قلعه بالا رفت و دید دختر زیبای جلو ایوان نشسته. دختر تا شیرزاد را دید فوراً رفت و در را باز کرد و او را به خانه برد. از آن طرف دختر قاصد پیش پدرش فرستاد که معطل نکند و هر چه زودتر بیاید. شیرزاد داشت غذا می‌خورد که از پنجره اتاق به بیرون نگاه کرد و دید دریای لشکر دارد می‌آید. زود پی برد که این کار توطئه دختر است. به طرف دختر برگشت و با یک ضربه شمشیر او را کشت. بعد از بالای دیوار بیرون پرید و سوار اسب شد و پشت و باروی قلعه کرد و دست به شمشیر برد و افتاد به جان لشکر شاه. شیرزاد تنها بود و لشکر دشمن دریای بیکرانی که هرچه از آنها به زمین میانداخت تمام نمیشد. شیرزاد را محاصره کردند. پهلوان میدان شمشیر زد تا جایی که دیگر توان نداشت. چیزی نمانده بود که کشته شود که یک دفعه صدای شنید: برادرزاده نترس، من آمدم. شیرزاد تا صدای عمویش را شنید چشمش روشنتر شد و بازوانش قدرت گرفت و خود را به دریای لشکر زد. جنگ طولانی بالا گرفت که چشم روزگار تا آن روز ندیده بود. تعداد زیادی از سپاه شاه کشته شد و تعداد هم اسیر شدند. شیرزاد و عمویش سپس با سپاهش به لشکر حمله کردند و پادشاه ظالم را کشتند و شهر را گرفتند. شیرزاد پادشاهی را به عمویش داد و خودش رفت به قصر تا راحت و آسوده زندگی کند. بله دوستان، از آن طرف پادشاه یعنی عموی شیرزاد دو پسر داشت، اما شیرزاد را از دو پسر خودش بیشتر دوست داشت. پسرهای پادشاه وقت این موضوع را دیدند کینه شیرزاد را به دل گرفتند. پادشاه وقت فهمید که پسرهایش چه فکری در سر دارند، آنها و شیرزاد را خواست و گفت: شما هر سه پسران من هستید. هر کدام از آنها با خودش اشاره کرد. پادشاه این حالت آنها را که دید گفت: انگار همه خودتان را پهلوان می دانید. اگر چنین است پس یک شرط با شما دارم. اگر کسی رفت و از جایی که تا حال پای اسب من به آنجا نرسیده چیزی برایم آورد که تا به حال ندیده ام، او مرد پهلوان است. پسر بزرگ پادشاه زود پا پیش گذاشت و زمین ادب را بوسه کرد و آماده ایستاد. شاه که چنین دید به او خرج سفر داد و روانش کرد. پسر شاه سوار اسب شد و براه افتاد و رفت و رفت و رفت. روز را به شب رساند و شب را به روز. دو ماه در راه بود تا یک روز از جایی که می گذشت ناگهان اسب شیهی کشید. اسب را نگه داشت و دید کنار درخت یک تکه بزرگ یاقوت افتاده است. از اسب پیاده شد و با خودش فکر کرد که اگر پدرم از اینجا می گذشت حتما این یاقوت را بر می داشت و می برد. یاقوت را برداشت و سوار شد و سر اسب را برگرداند و به طرف شهر تاخت. تا بعد از مدتی خبر آوردند که پسر بزرگ پادشاه دارد بر می گردد. شاه فرمان داد که بزرگان دربار به پیشواز او بروند. پسر پادشاه آمد. فردای آن روز دربار را آذین بستند که پسر شاه می‌خواهد بیاید و هر کس با لباس رسمی سر جای خود نشست. پسر شاه یاقوت را که آورده بود در سفره کوچک گذاشت و به حضور شاه برد. پادشاه پیشانی پسرش را بوسید و کلید به او داد و گفت: زیر کوه کنار شهر غاری است. در آن غار من 40 اتاق دارم. این یاقوت سرخ را ببر و در اتاق 11 بگذار. پسر پادشاه به غار رفت و در اتاق 11 را باز کرد و دید که اتاق پر است از یاقوت‌هایی که مثل یاقوت خود اوست. فهمید که پدرش درس خوبی به او داده است. بله دوستان، ادامه قصه را اجازه بدین که در برنامه بعد خدمتتان به عرض برسانیم. تا آن لحظه خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمن، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید. مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اعلام آمادگی طالبان برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان، صدور نخستین محموله جلغوزه افغانستان به ایتالیا، امضای قرارداد حکومت طالبان با روسیه برای خرید انرژی و غلات و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، از آمادگی ها برای آغاز کار عملی پروژه تاپی خبر می دهد. مولا برادر در دیدار با سفیر ترکمنستان اوضاع کنونی افغانستان را فرصت مناسب برای پیشبرد کار پروژه تاپی در کشور خوانده است. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیوم، انتظار می رود کار پروژه تاپی در ماه اکتبر سال روان هجری خورشیدی در افغانستان آغاز شود. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، میگوید که پروژه تاپی یکی از پروژه‌های مهم و بنیادی اقتصادی در افغانستان به شمار می‌رود که باعث تعامل سیاسی، همکاری امنیتی میان کشورهای شامل و پیشرفت اقتصاد منطقوی می‌شود. در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که با آغاز کار پروژه تاپی در کشور، صنعت افغانستان رشد خواهد کرد. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، از صادرات نخستین محموله جلغوزه به ایتالیا خبر داد. شرکت خصوصی رحیم گردیزی که کار صادرات این محموله را بر عهده دارد میگوید پروسس جلغوزه به گونه معیاری در داخل افغانستان صورت گرفته و انتظار می‌رود در جریان امسال در حدود 10,000 تن جلغوزه دیگر را نیز به بازارهای جهانی صادر کند. کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر وزارت صنعت و تجارت مشکلات ترانزیتی صادرات افغانستان با کشورهای منطقه را حل کند، افغانستان ظرفیت بالایی برای صادرات از جمله میوه‌های خشک و تازه را دارد. در همین ارتباط، همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید که قرار است نخستین محموله جلغوزه افغانستان که نزدیک به 2 تن میباشد به کشور ایتالیا صادر گردد.
با ارزش 600,000 دلار آمریکایی که توسط شرکت رحیم گردیزی به استاندارد اروپا پروسس و بسته‌بندی شده، بعد از 5 الی 6 روز از طریق مرز اسلام‌قلعه و از مسیر ایران ترکیه و بعد از ترکیه به ایتالیا صادر می شد.
شرکت خصوصی رحیم گردیزی که صادر کننده این بسته تجاری هست می گوید پروسس جلغوزه به گونه معیاری در داخل کشور صورت گرفته است و انتظار می رود در جریان امسال در حدود 10,000 تن جلغوزه دیگر را نیز به بازارهای جهانی صادر کند. محب‌الله محمدی رئیس اجرایی شرکت رحیم گردیزی در این باره می گوید.
پروسسی که ما در فابریکی خود انجام میدیم به شکل بین المللی است. تمام پروسس مکمل ارگانیک و هایجینیک در نظر گرفته میشه و تمام پروسه را قسمی که درخواست بازارهای بین المللی است مکمل در خود فابریکه پروسس میکنیم انجام میدیم و در سالی که ما امسال برنامه ما می است که بتونیم بیشتر صادرات ما به کشورهای اروپایی باشه چون استاندارد خط پروسس ما نیست به کشورهای اروپایی ساخته شده.
وزارت صنعت و تجارت همچنان میگوید تلاش دارند در جریان امسال بر علاوه با کشورهای هند و پاکستان و چین جلغوزه کشور را به بازارهای اروپایی نیز برسانند. این در حالی است که جلغوزه افغانستان بر علاوه از کشورهای همسایه و منطقه از کشورهای اروپایی هم متقاضیان زیادی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چندی پیش اداره راه آهن طالبان اعلام کرد بر مبنای توافقنامه‌ای که با چین و کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسیده قرار است انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان با استفاده از خطوط راه آهن از مسیر این کشورها صورت بگیرد. در مورد افتتاح این خط ریلی و تأثیر آن بر وضعیت افغانستان به ویژه ولایت بلخ همکارم ابراهیمی گفتگوی انجام داده است با حسن انصاری مسئول اتاق تجارت ولایت بلخ که با هم میشنویم.
در عرصه واردات و صادرات ولایت بلخ فرصت‌های برایش مساعد شده رایز روز بروز که ما و شما به تاریخ 31 سنبله شاهد ازی بودیم که اولین قطار دهلیز اقتصادی کشور افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین وارد بندر ایرتان شد که این بازگشایی را یک فال نیک دانستیم در عرصه واردات چون شما بهتر می دانیم که واردات و صادرات رکن اساسی بلند بردن اقتصاد کشور تشکیل می دهد و از طریق خطوط آن واردات و یا صادرات از طریق بحری و یا نسبت به وسائد مسئولتر می باشد. فلیازا یک گام بسیار مهم ارزشمند بود که به تاریخ 31 سنبله با حضور داشت جناب والی صاحب، رئیس صاحب ترپرست اتاق تجارت اصلی صاحب و جمعی از مسئولین رسما در ایرتان در قسمت خط آن این بازگشایی شد.
بسیار خوب انصر صاحب، در رابطه با این بگن که قبلا کالاهایی که وارد افغانستان میشد از راه های ترانزیتی با چه مشکلات روبرو بود و حالا که این قطار آهن که کارش شروع کردن، یعنی چقدر تغییرات در قسمت کرایش هست و در قسمت زمانش هست؟
بر شما بهتر معلوم است که وقتی که اموالی که ما از کشور چین توسط وسایل انتقال داده میشد بیشتر از 1 ماه یا 25 روز در راه طول میکشید که در اینجا هم تجار نگرانی داشت و هم زمانگیر بود. فلیاز از طریق خطوط آهن که امروز وارد افغانستان میشه اولین معموله با مدت 11 روز وارد شد که تقریبا 50% هم بیشتر زمان گرفت، ولی ما خوشبین به این هستیم که مالهایی که بیشتر از طریق خطوط آهن وارد میشه از هر لحاظ، از لحاظ آفات طبیعی، باران، برف، ریزش، گپان مسئول میباشه، و هم از لحاظ سرعت بخشیدن در واردات ما که به وقت زمانش به بازار عرضه میشه، چون سرمای سرد زمستان است، نیازمندی ها بیشتر میشه و کرایه هم نسبت به وسایل تخفیف قابل ملاحظه داره، که در این راستا تاجرای ما خیلی امیدوار شدن و بسیار علاقمندی دارن که از طریق خطوط آن یعنی واگن ها واردات و صادرات داشته باشن.
بسیار خوب، چی برنامه ها دارین که از طریق از این دریز کالاهای مثلا صادر بکنین به کشورهای چین و ازبکستان و دیگر کشورها؟
بر شما بهتر معلوم است که تاجران ولایت بلخ نظر به ما احساس درکی که دارن در عرصه خدمت گذاری به وطن، چون صادرات رکن اساسی بلند بردن اقتصاد کشور تشکیل میده و از لحاظ تجارتی اسعار وارد کشور میشه و ضمن پیداوار زراعتی ما به خارج از کشور صادر میشه، تولیدات وطنی به خارج از کشور صادر میشه، میوه‌جات خشک، محصولات حیوانی، تولیدات فابریکات ما هم از قبیل دیگ بخار و سایر اجناس هم به کشورهای خارج صادر میشه. امیدوار هستیم که فرصت های بهتر خوبی مساعد شود و تاجرهای ما علاقمند است که از این فرصت خوب و این خطوط آن استفاده عظیمی بکنند.
دولت موقت امارت اسلامی برای تاجران چی سهولت های دیگر فراهم کرده و با چی مشکلات شما روبرو هستند؟
بر شما بهتر معلوم است که در قدم نخست در محیط جامعی که انسان زندگی میکنه و کار میکنه اولش امنیت است. لله الحمد با تلاش رهبری مقام محترم ولایت و ورای امنیتی در ولایت بلخ امنیت مساعد است، بستر و کار و فعالیت تجارتی مساعد است و هاکزا در عرصه واردات و صادرات برای فعلا ما با او عد مشکلی نداریم که نگران بوده باشیم.
علاقمندی تاجران که رفتن به بیرون از کشور فعلا شاید اونجا سرمایه گذاری کرده باشن، آیا ایتا علاقمندی پیدا کردن؟ در این اواخر ایتو کدام تاجر دیدن که دوباره آمده باشه و اینجا سرمایه گذاری تازه کرده باشه و کدام بخش بوده؟
بر شما بهتر معلوم است که مشکلات همدهی که در عرصه تجارت وجود داره موضوعات انتقالات پولی است. موضوعات انتقالات پولی یکی از مشکلات همده است که در عرصه واردات و صادرات است، ولی تاجرهای ما معلاقمندی خود دارن، چون وطن هیچ جایی که اگر تمام کره دنیا را برای یک افغان ببخشی برای یک گوشه و خاک وطن خود تبادله نمی کنند، چون وطن وطن است، وطن مادر است و بالاخره او به وطن دوستی در مفکوره تمام افغانهای ما وجود دارد. بالاخره تاجرای ما علاقمندی زیادی دارند که بیشتر از این زمینه خوبی مساعد شود که تا تجارت خود از سرمایه گذاری خود بیشتر از پیش افزود بیدن. ولی باید نگفته نمان که از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده انشالله دیده میشه که تجارت ما روز بروز رونق کرده رئیس و سرمایه گذاری ما روز بروز افزود شده رئیس، انشالله که روز بروز به حالت عادی برمیگرده.
در همایش تجلیل از روز جهانی توریسم که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با حضور شماری از مسئولان و شخصیت‌ها برگزار کرد، معاون رئیس کابینه طالبان در اظهاراتی گفت اکنون فرصت خوبی برای سیاحت و رشد صنعت توریسم در کشور فراهم شده است. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان هم در سخنانی افزود با پیروزی طالبان صلح و امنیت در کشور تأمین شده و زمینه های بهتر برای فعالیت های سیاحتی و رشد این بخش فراهم شده است. وی افزود افغانستان غنی از معادن، آثار باستانی و مناظر طبیعی است و از این سرمایه ها می توان در آبادی و پیشرفت کشور استفاده کرد. مولوی عتیق‌الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در رابطه به نقش و اهمیت صنعت توریسم گفت با آمدن طالبان و تامین امنیت زمینه های بهتر برای فعالیت های سیاحتی در کشور به میان آمده است. حاصلات سیب در ولسوالی کلفگان ولایت تخار نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. حاصلات میوه‌جات در تخار ضمن این که باعث خوشی باغداران شده است، نگرانی هایی را در مورد نبود سردخانه های معیاری و نبود بازار مناسب به دنبال داشته است. ملا گل محمد مدیر خدمات زراعتی ولسوالی کلفگان از وزارت زراعت می خواهد که در راستای ساخت سردخانه، توزیع کود کیمیاوی و ادویه‌جات برای باغداران تلاش کنند. در همین ارتباط همکارم عبدالسمی خاوری از تخار گزارش ارسال کرده است که با هم بشنویم.
کلفگان ولسوالی که در تخار موقعیت دارد و میوه های خوبی او زبان زد مردم در بازار شده است. افزایش حاصلات میوه مخصوصا سیب در این ولسوالی لبخند خوشی را به لبان باغداران ترسیم کرده است. سیب کلفگان که بهترین سیب در شمال افغانستان محسوب می شود، امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که این هم سبب خوشنودی باغداران گردیده است. جمعه خان هیکلزاده یک از باغداران این ولسوالی می گوید او در باغش 14 نو سیب دارد که امسال نسبت به سالهای گذشته بیشترین حاصل را داده است.
امسال فضلسان خداوند 14 قسم سیب داریم. سیب کلکش خوب است. هر سال ما اوقدر سیب هم نمیگرفت. امسال بسیار سیب زیاد گرفت است. حاصلات زیاد داره. هر قسم 14 قسم سیب است.
حاصلات میوه‌جات در تخار ضمن این که باعث خوشی باغداران شده است، نگرانی های را نیز به همراه دارد. نگرانی از فاسد شدن میوه ها و پوسیدن و خراب شدن آن در نبود سردخانه های معیاری و نبود بازار مناسب. راز محمد باغداری دیگری است. او میگوید تمام سال زحمت میبرد تا درختان سیب حاصلات خوب بدهد، اما پس از جمع آوری حاصلات قادر به فروش آن به بهای مناسب نیستند. او از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که برای باغداران سردخانه های معیاری بسازند تا حاصلاتشان از بین نرود.
سیبمون میرسه، زحمت میکشیم، ولی ما اما سیب خود را به قیمت مناسب سودا کرده نمیتونیم. تقاضای ما امارات اسلامی است که سردخانه بسازه و در منطقه جمع‌آوری بکنه. اینم تقاضا را داریم.
مسئولین در اداره زراعت میگویند آب و هوای مناسب در کلفگان تخار سبب رشد درختان و حاصلات آن شده است. ملا گل محمد مدیر خدمات زراعتی ولسوالی کلفگان از وزارت زراعت می خواهد که در راستای ساخت سردخانه توزیع کود کیمیاوی و ادویه‌جات برای باغداران توجه نمایند.
پیشنهاد ما است که باید در باغدارا و باغدارا در ولسوالی کلفگان سردخانه استاندارد جور شود، حاصلات باغدارا جمع‌آوری شود، دیگر به قیمت مناسب فروش شود، به باغداران خوب است، به دولت هم خوب است، به زراعت هم خوب است.
این ولسوالی با مساحت 650 کیلومتر در شرق طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد که نفوس آن بالغ بر 80 هزار نفر می باشد که اکثرا به زبان ازبکی سخن می گویند و باشندگان آن سرگرمی باغداری و مالداری می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
حکومت طالبان می گوید با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود از مسکو برای خرید انرژی و غلات تخفیف دریافت کرده است. حاجی نورالدین عزیزی وزیر بازرگانی و صنایع حکومت موقت طالبان به خبرگزاری رویترز گفت بر اساس توافقنامه امضا شده بین این گروه با روسیه، مسکو بنزین، گازوئیل، گاز و گندم افغانستان را تامین می کند. عزیزی افزود این وزارتخانه برای تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود تلاش می کند و روسیه و دولت موقت طالبان تخفیف هایی بر مبنای قیمت متوسط جهانی کالاها ارائه کرده است. وی تصریح کرد این قرارداد شامل عرضه 100 هزار تن گاز مایع و 2 میلیون تن گندم توسط روسیه خواهد بود. عزیزی گفت که این توافق برای یک دوره آزمایشی نامشخص اجرا می شود و پس از آن انتظار می رود هر دو طرف در صورت رضایت قرارداد بلند مدتی را امضا کنند. این قرارداد پس از آن نهایی شد که یک تیم فنی افغان چندین هفته در مسکو حضور داشت و مشغول مذاکره بود. در همین ارتباط همکارم حسینی گفتگویی داشته است با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان که با هم میشنوید.
بر شما معلوم هستند که بسیار سالهای زیاد میشه که ما از لحاظ مواد سوخت و از مواد گندم و آرد واردات میکنیم از کشورهای آسیای مرکزی خصوص قزاقستان و ازبکستان. قراداتی که فعلا با روسیه از طرف وزارت صنعت و تجارت صورت گرفته در رابطه با مواد سوخت و گندم. نرخ روسیه پایین تر هستند و این تاثیراتشان بالای مارکت ما مثبت است. ما این را استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت عملی شود. بر شما معلوم هستند که افغانستان در وقت اتحاد شوروی تقریبا مستقیما متکی بودند به واردات و صادرات به اتحاد شوروی سابق و ما در وقت مشکلی نداشتیم که از هر ولایت و از هر کشور حتی از ولادیواستوک کانتینر را بالای خط ریل بار می شدند به حیرتان می رسیدند. ولی یک سلسله مشکلات اینمی است که از لحاظ اینکه کشورهای مشترک المنافع به وجود آمده و از هر کشور که اموال تیر میشن وصول خود و انتقالات خود و خدمات خود دارن و تکس خود از پیش ما میگیرن. بنام یک کمی مشکل بودن که مستقیما با روسیه ما تماس داشته باشیم، مگر امی و آخر که جنگ اوکراین شروع شده و دنیا با یک مشکل جدی مواجه شده از لحاظ مواد سوخت و چیز افغانستان هم امی کمبودی را احساس کرده، این قرارداد صورت بگیره امی مشکل ما که فعلا است. گرچه فعلا هم نرخای ما نسبت به همسایه ها خوب هستن و نرمال هستن گرچه ما یک کشوری وارداتی هستیم، اما کسانی که خودشان نفت تولید میکنن، گندم تولید میکنن، یعنی نرخ مارکت ما برابر با مو نرخ هستن، یک قدر زیاد نیست و علتشی هستن که کشتم و گمرک افغانستان بالای مواد غذایی و مصرفی پایین هستن یا تقریبا بیخی صفر است. به می خاطر امی قرارداد مفید است و تاثیرات خود خواهد داشت.
خب با توجه به که افغانستان از طرف امریکا تحریم شده و بحث بانکی تحریم نمیتونه مشکلاتی رو برای قرارداد ایجاد بکنه؟
بله، بیده شک نیستم که با تاثیرات تحریم است و برای ما ترانزکشن مشکل هستن، یک کمی نرمال نیستن، اما فعلا هم ما می مواده که میاریم همی فعلا هم یک سال میشه یک و نیم سال تقریبا همی مواده که ما میاریم همی مواده مالی ما ترانزکشن میکنیم پوله، یعنی پول برای ما خود کسی مفت نمیتونه، یعنی فعلا که ما مصرف کردیم به یک سال این نمی از کجا آمد. دیگه به این خاطر از امور هایی که ما انتقالات پول و دلار خود میکنیم این نمی را به روسیه هم ادامه خواهد دادیم، گرچه یک کمی قیمت برای ما تمام خواهد شدن اوالاس و باز یک بانک و بانک دیگه و بانک سیومی و چارمی، اما انتقالات صورت میگیره.
بفرمایید که فعلا در افغانستان از نظر کمبودی بیشتر با کدام چیز ما با مشکل مواجه هستیم؟ بحث سوخت است، پترول است، دیزل است، یا به هر حال بحث گندم و اینا هست؟
شکر الحمدلله مارکت های ما خوب پر هستن. شما ملاحظه کردن میتونین یعنی در افغانستان شکر قاطی نیست، شاید یک کمی قیمت باشد اینجا شک نیست که چون شما عوامل قیمتی در جهان میدونین که در اروپا کدام حالت هستن، تیل به کدام حالت هستن، سوخت و در امریکا کشورهای بسیار پیشرفته و بر قدرت های مشکل داره. ما همانی با تاثیرات عمومی جهان که بالای هر کس هستن بالای ما هستن، اما چون زمستان تو شروع هستن زیاد ما به مواد سوخت ضرورت خواهد داشتیم و غلا هم یک چیزی مهم هستن، اما به شکل کافی ما انشالله قرارداد را کردیم. شما خبر هستین که حتی ملل متحد هم 80,000 تن گندم از اوکراین خریداری کرده از رای ترکیه و ای هم کمکای هستن که به مردم افغانستان میرسه، ای هم بالای مارکت تاثیر داره که این مارکت پمپ میشه و فعلا مشکلات در انتقالات وجود نداره. خوشبختانه به شکل نرمال ما از قزاقستان و ازبکستان ارد و گندم و تیل از ترکمن و اینمی گاز میخریم، از حیرتان و ترغندی و اقینه به شکل نرمال ریل مین و از طرف خط ریل و گونها انتقال داده میشه.
و در پایان بفرمایید که با واردات این مواد به افغانستان این امیدواری وجود داره که قیمت اونا در آینده کاهش پیدا بکنه؟
بله، بدون شک امیدواری وجود داره که قیمت ها کاهش پیدا میکنه تا اندازه، اما اگر قیمت ها در جهان پایین نبین و عمومی مشکلی که شما عواملش هم میفهمین که در مثل 4 سال عوامل در جهان هستن، کرونا بودن و بعد از جنگ اوکراین شروع شده و بعد از خشکسالی هم شما متوجه شان هستین که جهان تهدید کرده، به خاطر نرخ عمومی استاندارد نرخ عمومی جهانی چیز است، اما با آمدن این همی مواد و این قرارداد به این باور هستیم که دای لابرانزات شد مارکت ما پایین خواهد آمد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه گفت امارت اسلامی از تاجران می خواهد بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این دیدار حاجی دلدار زدران رئیس اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه گفت خوشبختانه صادرات جلغوزه در سال جاری افزایش یافته است و فابریکه های پروسس و بسته‌بندی جلغوزه در 34 ولایت کشور فعال است و افزود که امنیت سراسری در افغانستان تامین شده است و گرفتن اخاذی از سوی زورمندان به پایان رسیده و انتظار می‌رود در جمع‌آوری و صادرات جلغوزه افزایش چشمگیر داشته باشد. در همین ارتباط همکارم قریشی از کابل بیشتر توضیح می‌دهد.
حکومت موقت طالبان از تاجران افغان خواست بدون ترس و خوف در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه گفت امارت اسلامی از تاجران می خواهد بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای امارت اسلامی با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه دیدار کرد. در این دیدار حاجی دلدار زدران رئیس اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه گفت خوشبختانه صادرات جلغوزه در سال جاری افزایش یافته است و فابریکه های پروسس و بسته‌بندی جلغوزه در 34 ولایت کشور فعال هستند و اضافه نمود که امنیت سرتاسری در کشور تامین شده و گرفتن اخاذی از سوی زورمندان به پایان رسیده است. انتظار می رود در جمع‌آوری و صادرات جلغوزه افزایش چشمگیر پدید آید. همچنان حاجی دلدار زدران و اعضای اتحادیه مشکلات و پیشنهادات خود را در بخش های مختلف ارائه کردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت ما خوشحالیم که افغانستان تاجران صادق و مخلص مانند شما دارد. وی گفت که امارت اسلامی با تمامی تاجران ملی کشور همکاری می کند و از آنان می خواهد که بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر بر حل مشکلات موجود برای تجار اطمینان داد و افزود امارت اسلامی در تلاش است تا از سر و مال تاجران حفاظت کند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت طالبان در افغانستان جمع‌آوری و صادرات جلغوزه به خارج از افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
دفتر مطبوعاتی والی غور اعلام کرد که کار استخراج معادن زغالسنگ، سرب و جست ولایت غور به زودی آغاز می شود. بر اساس این اعلام، معدن زغالسنگ این ولایت با یک شرکت داخلی به نام روشن قادری قرارداد بسته که قرار است 100 هزار تن زغالسنگ را استخراج کند، اما هنوز روند استخراج آن رسما شروع نشده است. همچنین معادن جست و سرب این ولایت نیز با یک شرکت ایرانی قرارداد بسته و قرار است تا یک ماه دیگر این شرکت کار استخراج معادن را شروع کند. آنگونه که دفتر مطبوعاتی والی غور نوشته است، قرار است یک هیئت 5 نفری وزارت معادن و پترولیوم دولت موقت طالبان با هدف نظارت و بهبود کارهای معادن غور به این ولایت بیایند. این در حالی است که پیش از این مقامات محلی ولایت بادغیس از روند استخراج یک معدن سنگ‌های نیمه قیمتی خبر دادند. با گفته مقامات این معدن سنگ فلوراید دارد و کار استخراج آن را یک شرکت داخلی پیش می‌برد. مسئولان اداره معادن و پترولیوم بادغیس می‌گویند قبلا این سنگ‌های نیمه قیمتی در این ولایت قاچاق می‌شد، اما اکنون از استخراج این معدن کشف شده ماهانه درآمد خوبی به حساب دولت می‌آید. یک نهاد خیریه در جلال آباد برای تعدادی از جوانان زمینه کار را در این شهر فراهم کرده است. در همین زمینه همکارم شینواری از جلال آباد بیشتر توضیح می دهد.
یک نهاد خیریه در ولایت ننگرهار برای 30 تن زمینه کار کردن را مساعد نمود. با گفته مسئول این نهاد در بین این افراد اعضای خانواده های سیلاب زده و و همچنان جوانانی که قصد رفتن به کشورهای خارجی را داشت و یا هم از کشورهای خارجی به زور برگشتنده شدند شامل هستند. میرویس ملمپال مسئول نهاد خیریه انصار در شهر جلال‌آباد میگوید برای 30 تن زمینه کار کردن و به دست آوردن نفقه برای خانواده هایشان مساعد نمود. با گفته موصوف برای هر نفر یک کراچی دستی و مقدار میوه تازه داده شده تا بابت فروش و مفاد آن نیازمندی های اولی خانواده هایشان را مرفوع نماید. با گفته مسئول نهاد خیریه انصار بالای آماده نمودن کراچی های دستی و میوه تازه با این 30 تن مبلغ 300 هزار افغانی هزینه کرده است.
نن نو دیر شو به وزن تن زوانانو تا د کار زمینه برابر کړه چې بدل کې مورته یو کراچی یو اندازه میوه ورکړه چې تقریبا په دغه دیر شو نفرو باندې څه کم 3 لک افغانۍ لګښت راغی. په دغه کې زیاتره داسې زوانانو چې کوشش کړی و تر څو لاړ شي کاچاکي لارې خارجي هیوادونو ته لاړ شي او په دغه لاره باندې د وطن نه ځان وباسي، مګر په نخم کړه حتی څه پکې داسې و چې د بیرته راغلي وو په لاره کې نیول شوي وو بیرته وطن ته رالیږل شوي وو هغه ځوانانو پکې چې دا مو په نخه کړه او څه برخه یې د سیلاب ځپلو وه چې کورونه یې سیلاب وړي وو او هر څه یې ورته ځای کړي وو د منځه وړي وو دا مو په نخه کړه او مناسب هم وګڼله چې داسې یو روزګار ورته روان کړو چې تر څو دوی د خپلې کورنۍ لپاره د دغې لارې حلاله نفقه 3-4-5 سوه افغانۍ د ورځې وګټي.
مسئول نهاد خیریه انصار گفت در بین این 30 تن اعضای خانواده های سیلاب زده در جلال آباد و جوانانی که قصد رفتن به کشورهای خارجی را داشتند و یا هم جوانانی که توسط نیروهای امنیتی کشورهای خارجی دوباره به کشور برگردانده شده و سوی نهاد آنان شناسایی گردیده شامل می باشند. میرویس ملمپال افزود اکنون آنان می توانند با استفاده از این کراچی های دستی و فروش میوه تازه نیازمندی های خانواده هایشان را مرفوع نماید. بعد از سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان و بلند رفتن میزان بیکاری، بیشتر جوانان قصد رفتن از راههای قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای خارجی را دارند که تعداد زیادی آنان از سوی نیروهای امنیتی کشورهای در مسیر این راهها دوباره برگشتانده می شوند. تعدادی هم به نسبت مشکلات و صعب العبور بودن این راهها جانشان را از دست می دهد و تعداد اندک آنان موفق می شوند تا به آرزوهایشان برسند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که برای از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی در افغانستان، بهبود زندگی افغانها و بازسازی اقتصادی این کشور باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان آزاد شود. با توجه به بیانیه بانک مرکزی افغانستان، روسیه و چین خواهان انتقال کامل و بیدرنگ ذخایر ارزی مسدود شده به مردم این کشور هستند تا آنان به گونه مؤثر از آن برای مهار بحران بشری افغانستان استفاده کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که مسدود ماندن دارایی‌های این کشور اثرهای بد بر اقتصاد افغانستان داشته است. در ماه فوریه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن با تقسیم 7 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان میان یک صندوق بشردوستانه و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 موافقت شده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
حالا هندو مرا کشت و حالا هندو مرا کشت، حالا با خنجر ابرو زیر چارسو مرا کشت. حالا ای یار سلام، دوباره ای یار سلام، حالا ای شاخ گل میون گلزار سلام. حالا عهدی کردم اگر سلامت نکنم، حالا یک بار دیگر به روی هر بار سلام. ای حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت. حالا استاره میونه آسمون غلطونه، حالا عاشق به میونه کوچه سرگردونه. حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه. آی حالا هندو مارا کشت و خاله هندو مارا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارا کشت. حالا ما امر و شباب سایه کن و صحرا را، حالا افتام نزنه شاخ گل رنا را. آی حالا هندو ما را کشت و خاله هندو ما را کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما را کشت. حالا ما اسم سفید ستومن را چه کنو، حالا یاقی شده ما به جنگ ما می آی. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا اون بدانگی سوزیر چارسو مرا کشت. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا با برد نگاهش زیر چارسو مرا کش، های حالا اندو مرا کش، خانه اندو مرا کش، حالا با خنجر ابرو سر چارسو مرا کش، های حالا اندو مرا کش، خانه بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مجله ورزشی، برنامه یکتای به همتا. همراهان عزیز سلام بر شما، جمعتان بخیر. با برنامه مجله ورزشی این هفته در خدمت شما هستیم، لطفاً همراه ما باشید. علی بلال از افغانستان قهرمان رقابت‌های بدنسازی آرنولد کلاسیک بریتانیا شد. این ورزشکار افغان در بریتانیا قهرمان رقابت‌های بدنسازی آرنولد کلاسیک 2022 شده است. علی بلال فقیر، بدنساز افغان، در روز دوشنبه 4 میزان در بخش هیکل مردانه عنوان قهرمانی رقابت‌ها را کسب کرده است. این نمایش در شهر بیرمنگام بریتانیا با عنوان مسابقه مقدماتی مستر المپیاد در سال 2022 انجام شد. در این مسابقه ورزشکاران در 7 دسته بدنسازی با هم رقابت کردند. گفتنی است که برندگان این رقابت‌ها و مسابقات جهانی مستر المپیاد 2022 که در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود دعوت خواهند شد. انتشار تصاویری از دیدار اعضای تیم کرکت افغانستان با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. شبنم بایانی، خبرنگار، در توییتر نوشته است: من از طرفداران تیم کرکت افغانستان بودم، اما با دیدن این عکس تمام احترامم را به بازیکنان آن از دست دادم. رسانه‌های محلی گزارش دادند که سراج الدین حقانی روز پنجشنبه با شماری از اعضای تیم کرکت افغانستان دیدار کرده و از عملکرد آنها در مسابقاتشان ستایش کرده است. حمیرا قادری، داستان نویس، خطاب به اعضای تیم کرکت نوشته است: طالبان تمام زنان افغانستان را از حقوق اولیه‌شان محروم کردند. آیا شما این را درک می‌کنید؟ زبیده اکبر، فعال حقوق بشر، از بازیکنان تیم کرکت پرسیده است که چه نقطه وصلی بین شما و یک تروریست وجود دارد؟ او همچنین پرسیده است: چگونه می توانید از خون صدها قربانی حملات انتحاری حقانی چشم پوشی کنید؟ سراج الدین حقانی در ماه حوت سال 1400 در سخنرانی در یک گردهمایی در شهر قندهار اعلام کرد که تنها 1050 نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی، در 1.5 دهه گذشته حملات انتحاری انجام دادند. ایجاد ممنوعیت بر ورزش بانوان از سوی طالبان با واکنش شماری از ورزشکاران زن مواجه شده است. این بانوان میگویند که زنان افغانستان، خاصتاً بانوان ورزشکار، به عقب برنمیگردند. شمار زیادی از بانوان افغانستان در روزهای اخیر کمپین سراسری را با عنوان زنان حق ورزش دارند راه اندازی کردند تا از جامعه جهانی بخواهند در این رابطه طالبان را تحت فشار قرار دهند. نرگس عرفانی، یک تن از ورزشکاران مدال‌آور تکواندو افغانستان، میگوید:
به نام و یاد خدا، نرگس عرفانی هستم، یک تن از ورزشکاران تکواندوی افغانستان. همانطوری که همه ما آگاه هستیم، این روزها زنای افغانستان بالخصوص دختر خانم ما از لحاظ تحصیل محروم هستند و همچنان در پالایش از ورزش منع شدن برشان و نمیتونن حق ورزش کردن و حق تحصیل ازشان گرفتن و همه ما به خاطر حمایت از حقوق و خواستهای زنهای افغانستان این کمپین رو برای انداختیم تا که شود که جامعه جهانی و همچنان مؤسسه هایی که زنها حمایت میکنند و همچنان مؤسسه های بین‌المللی IOM و همچنان یونیسف کسایی باشند که بتوانن حمایت کنن از دختر خانم های افغانستان، به خاطر که ما دختر خانم ها کسایی بودیم که پیش از دوره طالب در دوره جمهوریت مسابقات خارجی و همچنان مسابقات بین‌المللی را دادیم و ما خواهان ازی هستیم که حق ورزش دوباره به ما پس داده شود و ما کسانی بودیم که پا به پا دوش به دوش برادران خود ورزش میکردیم و درس میخواندیم و امیدوار هستیم که با آغاز کردن این کمپین صدای ما به گوش جهانیان برسه و از ما حمایت کنند که تا ما بتونیم به حق مسلم خود برسیم. تقریبا یک هفته میشه که ما ورزشکارا این کمپین رو آغاز کردیم و تا فعلا ورزشکاران زیاد ویدیو فرستادن، حمایت کردن و همچنان صدا ماندن که صدا به گوش جهانیان برسه و تا فعلا مثلا کدام درخواست مثبتی مثلا ما نشنیدیم و اوضاع چنان تغییر نکرده است با این کمپین. امیدوار هستم که با این کمپین ها بیشتر شود و بتوانند که ما دوباره به حق مسلمی که ورزش داریم و تحصیل داریم برسیم. اما امیدوار هستم که جهانیان شنوا باشند و چون که از حق ما خانم ها حفاظت کنن و این تبعیض جنسیتی را از بین ببرن. خواست ما دقیقی است که دختر خانم هایی که فعلا بیرون از افغانستان هستن بر اونا همچنان اجازه فعالیت ها داده شود و بلخصوص ما کسایی هستن که به خاطر حق و حقوق زن هایی که در افغانستان هستن و در افغانستان حق تحصیل و ورزش ندارن، ما این فعالیت های خود را به خاطر حمایت از عده خانم های شروع کردیم که بتوانند در خود افغانستان حق تحصیل و حق ورزش را داشته باشند و همچنان کسایی که بیرون از افغانستان هستند به هر حال میتونن ورزش را ادامه بدن، ورزش کنن. هدف ما فعلا این است که زنا و خانم هایی که در افغانستان هستند به ورزش خود ادامه بدن و بتوانند به حق و حقوق خود برسن.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان با تیم ملی فوتبال 19 سال دیدار کرده و گفته که امارت اسلامی به تمام معنا از ورزشکاران کشور حمایت می کند. مولوی عبدالکبیر پیروزی تیم ملی فوتبال 19 سال افغانستان در برابر تیم ملی عمان را ستایش کرده و گفته که ورزشکاران تیم‌های ملی کشور همیشه به مردم خوشی و ارمغان آوردند. وای پیروزی ورزشکاران را عزت و افتخار افغانستان خوانده و تعهد نموده که به خاطر تشویق و پیشرفت آنها با نهادهای ورزشی همکاری دوامدار خواهد داشت. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که یوسف مهندس‌زاده به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال نوجوانان افغانستان به کار آغاز کرده است. آقای مهندس‌زاده در آغاز کارش تمرینات آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان برای حضور در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا را پیگیری می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرده است که حمیدالله مسعودی به عنوان کمک مربی و علی جبیر لعلی به عنوان مربی دروازه‌بان شامل کادر فنی تیم ملی زیر 17 سال افغانستان شدند. مسابقات جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا از تاریخ 5 تا 9 اکتبر در تاجیکستان برگزار خواهد شد. قرار است تیم فوتبال نوجوانان افغانستان در گروه H این مسابقات با تیم‌های تیمور شرقی، منگولیا و تاجیکستان مسابقه بدهد. این تیم برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا آمادگی می‌گیرد. خانم زهرا سلطانی همکارمان از کابل گزارش می‌دهد.
آمادگی‌های تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور برای حضور در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در کابل ادامه دارد. ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه H این رقابت‌ها با تیم‌های منگولیا، تاجیکستان و تیمور شرقی از تاریخ 5 تا 9 ماه آینده میلادی رقابت خواهند کرد. یوسف مهندس‌زاده سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این باره می‌گوید:
تمرینات خوب رو پشت سر گذاشتیم. ادامه داره، بچه‌ها به آمادگی 90% رسیدم و دیگه هم تمرین داریم. امیدواریم در این مسابقات دست پر بر بگردیم برای اولین بار افغانستان بتونه در جام ملت‌های آسیا راه بیفته.
آقای مهندس ساده همچنان می‌افزاید در این اردوگاه تمرینی بازیکنان از سراسر کشور انتخاب شده است و بازیکنان آمادگی کامل را برای این رقابت‌ها دارند.
سال خوشبختانه در این تیم 14 نفر ما بازیکن ولایات داریم که 5 6 7 تای از ولایت هرات و از ولایت بغلان، از ولایت وردک 3 نفر یا 2 نفر و بیشتر بازیکن از کابل هستم که سالهای سال مربی‌ها تلاش کردم، این بازیکن‌ها تلاش کردم که یک تیم قوی جور بکنم.
در همین حال بازیکنان فوتبال زراب دسال کشور از جمله علیرضا رحیمی از آمادگی‌های کاملشان برای رقابت‌های پیش رو خبر می‌دهند.
ما این تمرینات به خاطر مقدماتی جام ملت‌های آسیا تمرینات خود را دادیم که انشالله به جام ملت‌های آسیا راه پیدا کنیم و یک نتیجه خوب بگیریم به مردم افغانستان.
10 تیم برتر و 5 تیم دوم در این رقابت‌ها همراه با تیم بحرین که در مجموع 16 تیم را تشکیل می‌دهند جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که با میزبانی بحرین برگزار می‌شود کسب خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای غیر فوتبالی. دیدار نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2022 بین تیم‌های اسپانیا و فرانسه در شهر برلین برگزار شد و اسپانیا موفق شد 88 بر 76 به برتری رسیده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در مسابقه رده‌بندی نیز جرمنی میزبان موفق شد پولند را 82 بر 69 از پیش رو بردارد و سوم شود. در این دوره تیم‌های اسلوونی، سربیا و یونان نتوانستند به مراحل پایانی برسند. قهرمان بدون شکست و پیشین بوکس جهان در یک مسابقه نمایشی مقابل حریف ژاپنی خود به پیروزی رسید. فلوید میودر، قهرمان پیشین و بدون شکست بوکس سبک‌وزن جهان، در یک مسابقه نمایشی مقابل میکورو آساکورا حریف ژاپنی به پیروزی رسید. مبارزه میودر و آساکورا قرار بود در 3 راند برگزار شود، ولی قهرمان 45 ساله آمریکایی در 2 راند حریف 30 ساله ژاپنی خود را نیک‌آوت کرد. فدراسیون کشتی روسیه از حسن یزدانی و رحمان عموزاد، دو قهرمان کشتی آزاد ایران، برای حضور در رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ در روز 20 میزان دعوت کرد. این فدراسیون در نامه رسمی به فدراسیون کشتی ایران از حسن یزدانی، دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک و طلا، نقره و برنز جهان، و رحمان عموزاد، دارنده مدال طلای جهان، برای حضور در این مسابقات که به صورت تک کشتی خواهد بود دعوت کرد. حریف حسن یزدانی